أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب ما سه تا مسئله از مسائل میراث اخوال و اعمام باقی مونده برامون تا برسیم انشاءالله به القول فی میراث الازواج و دیگه انشاءالله بعد از اون وارد مسئله ولاء بشیم و آخر هم فصل رابع باب میراث. خب انشاءالله بتونیم تو این جلسه همه این سه تا مسئله باقی مونده رو بخونیم. نکته خیلی عجیبی همینجا نداره جز مسئله هشتم که یک استثنایی درش تعریف میشه که قبلا هم خوندیم، اینجا روایاتش بیشتر محل بحث قرار میگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. السابعه، مسئله هفتم، اولاد العمومه والخؤوله يقومون مقام آبائهم. این مسئله که در مورد ولد میت داشتیم، این مسئله که در مورد اخوه میت داشتیم. اونجا اولاد ولد میت یقومون مقام آبائهم میشدن، اولاد اخوه میت یقومون مقام آبائهم میشدن، اینجا هم اولاد عمومه و خؤوله یقومون مقام آبائهم میشن. یعنی پسر خاله ها و دختر پسر فرزندان خاله و دایی و عمو و عمه قائم مقام والدینشون میشن. یعنی چی قائم مقام؟ یعنی ما برای اینکه به اینها ارث بدیم به ارث پدر یا مادر اینها توجه میکنیم. اونان که بالاصاله اینجا ارث رو میبردن، الان چون نیستن فرزندانشون دارن ارث میبرن. اولاد الامومت و الخوره یقومون مقام آبائهم و امهاتهم. آبائهم به اینجا شامل امهات هم میشه. اند عدمهم، در صورتی که این آبا و امهات بله معدوم باشن نباشن، و یأخذ کل منهم نصیبا من یتقرب به، هر کدوم از این اولاد امومه و خوله نصیب من یتقرب به رو میگیرن، نصیب آن کسی را میگیرن، نصیب من آن کسی را که یتقرب، این حضرات اولاد متقربن به او. مثالش چی میشه؟ فیأخذ ولد الامه و ان کان انثا چقدر؟ الثلثین. و ولد الخاله و ان کان ذکرا الثلث. فرض کنید که یه از میت یه پسر عمه مونده باشه و خدمت شما که عرض بکنم یه دختر عمه مونده باشه و یه دختر و یه پسر دایی. اینجا دختر عمه دو سوم میگیره، پسر دایی یک سوم میگیره. چرا؟ چون اگر از میت یه عمه مونده بود یه دایی چی میشد دوستان؟ دو سوم میدادیم به عمه که متقرب ابی بود، یک سوم دایی که متقرب امی بود. ببینید، فیأخذ ولد العمه و ان کان انثا، ولد عمه فرزند عمه ولو انثا باشه ها، دختر باشه اشکال نداره، از ثلثین دو سوم پسرم بود همین میشد، دو سوم رو میگیره. و ولد الخاله و ان کان ذکرا الثلث، فرزند دایی هم اگر ولو اگر ذکر هم باشه یک سوم میگیره. لذا اینطوری اینجا شاید اینطوری بشه دیگه، این توی خانواده یه پسر مونده یه دختر، دختره دو برابر پسر میگیره. چرا؟ چون متقرب ابی میت ولی اون پسر متقرب امی میت. و ابن الامه مع بنت الامه الثلث كذلك. حالا صورت دیگه مسئله توی در نظر بگیرید، یه پسر عمه داره این میت و یه دختر عمو. اینجا پسر عمه یک ست، هیچ کس دیگه فرض کنید نیستا، یه پسر عمه دختر عمو. اینجا چطوری میشه؟ پسر عمه خدمت شما که عرض بکنم یک سوم میگیره، دختر عموه دو سوم. چرا؟ فرض اینطوری بگیرید اول آقا میت مرده فقط یه عمو یه عمه ازش مونده. خب این هم متقرب ابی هم متقرب ابی بین خودشون اصلاً تقسیم میشد، یادتونه دیگه لذکر مثل هزلون سین تقسیم میشد. اینجا هم همینه، یعنی اگر این فرد مادرش زنده بود چقدر می‌برد این پسر؟ یک سوم. بذار خودش یک سوم می‌برد. اون دختر اگه پدرش زنده بود چقدر می‌برد؟ دو سوم. بذار خودش دو سوم می‌برد. اما از اون ور یتساوی ابن الخاله و ابن الخاله، پسر دایی و پسر خاله با هم مساوی می‌گیرن ولو خدمت شما که عرض کنم، چه پسر باشن چه دخترها، چرا؟ چون متقرب امی بینشون مصابه تسویه تقسیم میشد یادتون باشه. و یأخذ اولاد الام للام از سدس و انکان واحدا و ثلث انکان اکثر. اولاد عموی مادری میت یعنی کی؟ یعنی برادر پدر میت بالام. اینها اگر متکثر باشند این برادرهای پدر میت یعنی عموها و عمه ها، اولادشون یک سوم میگیرن. اگه واحد باشن اولادشون یک ششم، یعنی یه نفر باشه اولادش یک ششم میگیره. باز اینجا باید ببینیم که اگر اونها زنده بودند چه میشد. اگر اونها زنده بودن، لذا ملاک در این واحد و اکثر دوستان چیه؟ اون عمه ها نه اولادها. اینکه یک سوم باشه یا یک ششم، باید ببینیم که اون بله عم و عمه امی میت متعدد بودن یا واحد بودن. اگه واحد بودن ارثه میشده یک ششم ولی اولادش متکثر باشن. اگه متعدد بودن ارثه میشده چقدر؟ میشه یک سوم. لذا اون رو باید ببینیم. خیلی خوب. و ثلث و انکان اکثر، لذا این انکان اکثر برمیگرده به همون عم نه به اولاد. دقت کردید؟ والباقی لاولاد الام للابوین او اول الاب. بقیهش برای کیه؟ برای اولاد عمو یا عمه ابوینی یا ابی. حالا اگه ابوینی باشه که دیگه ابی ساقط میشه، اگه ابوینی نباشه ابی هم ارث میبره و با الباقی رو به ارث میبره، این زمانی که اینها خودشون زنده بودن. و کذا القول فی اولاد الخولت المتفرقین. در قسمت دایی و خاله هم همینه، کلاله امی یعنی اون دایی و بفرمایید خاله امی، اگه متعدد باشن یک ششم میگیرن اولاد، ببخشید یک سوم میگیرن اولادشون، اگه واحد باشن یک ششم. خیلی خوب. حالا ولو اجتمع او جمیعا، یعنی هم بود میفهمد و اجتمع او و تفرق و یتعدد و تفرق، حالا همه هستن از این اولاد عمومه و خوله، فل اولاد الخال الواحد اول خالت للام سدس و ثلث. پس برای اولاد دایی واحد، این معید حرف بالای ماستا که اون واحد و اکثر برمیگشت به چی؟ به اون عم نه به اولادشون. اگه دایی واحد داشته باشیم یا خاله واحد، اولادشون یک ششم میگیرن. ولی اولاد الخالین او الخالتین او هما سلس و سلس. و برای اولاد دوتا دایی یا دوتا خاله یا دایی و خاله، هما دایی و خاله یا دوتا به بیشتر آده، دو عدد کسرت از دو شروع میشه اینجا دیگه، اگه یک باشه یک ششم، متعدد باشه میشه یک سوم. سلس و سلس. سلس و سلس یعنی چی؟ بالا هم فهمود سدس و سلس، من فکر کنم سلس رو توضیح ندادم. سدس و سلس یعنی چی؟ یک سوم متقرب امی میرسید دیگه، از یک سوم متقرب امی یک ششمش میرسه به متقرب امی ام. متقربای امی میت کیان؟ دایی و خالن. حالا تو بین دایی و خاله یه عده متقربای امی ام میتن که میشه همین دایی و خاله ای که متقرب امی ام میتن. اینا اگه متعدد باشن یک، اگر واحد باشن یک ششم یک سوم کل رو میبرن، اگه متعدد باشن یک سوم یک سوم ثلث و ثلث. ثلث دومی میشه ثلث اصل فریزه فامیل مادری. ثلث اول یعنی ثلث و ثلث میشه چقدر؟ میشه سهم متقربین امی ام میت. خب و باقی هل المتقرب منهم بالاب. باقی یعنی چقدر؟ یعنی باقی از ثلث، از ثلث اصل. یک سوم اصل ما رو دادیم به اینا دیگه، حالا از این یک سوم یک سومش رو دادیم به بفرمایید خونو متقرب امی ام میت، بقیهش میرسه به متقرب ابی ام میت. و باقی هن باقی ثلث للمتقرب منهم بالاب، متقرب من اون خوله یعنی بله اخوال خالات بالاب ابی ها. و کذا القول فی اولاد العمومه المتفرقین بالنظر الى ثلثین. میگه حالا همینو تو ثلثین اولاد عمومه پیاده بکن. میگه یه سوم دادی به اولاد کی؟ خوله دیگه. حالا دو سوم مال اولاد عمومه است. فرض این بود که ولو اجتمع و همشون باشن، حالا تو اون دو سوم بین اونها پیاده بکن. اونایی که کلاله امیان متعددن یک سوم از دو سوم، اگه واحدن یک ششم از دو سوم، بقیه‌اش هم میرسه به چی؟ بفرمایید، به متقرب های ابیه اب میت، که حالا اونجا باید ببینیم از امن یا عمو، اونجا باید لذکر مثل حظ الانثیین رو رعایت کنیم، این اول این مسئله. لذا وقتی که اونجا سهم کلاله امی اب میت رو داریم، الباقی رو میدیم به کی؟ کلاله ابی اب میت، ولی لذکر مثل حظ الانثیین به اولاد عمو ولو دختر باشن دو برابر اولاد عمو باید بدیم، که دیگه حالا مثل همون بحث بالا آمد. خب و یقتسم اولاد العمومت من الابوین اذا کانو اخوتن مختلفین به ذکوریت و الانوثیه به تفاوت. اولاد عمومه من الابوین یا من الاب، من الاب هم اینجا جاریه دیگه، اینا اگر مختلف باشن به ذکوریت و الانوثیه، یعنی دختر عمو به سر عموها باشن برای میت، جنسیتشون فرق کنه، اینا چطوری ارث میبرن؟ یقتسم به تفاوت لذکر مثل حظ الانثیین، مرد دو برابر زن میبره اینجا. یعنی بعد از اینکه ارث پدرش که متقرب به میت حساب شد، حالا اومد تو خانوادهشون، ببینید این عموه مرده، خودش اگه خودش دو برابر عمه ارث میبرد، خود دو برابر حساب میکنیم. حالا بیا پایین تو طبقه حالات بچه هاش، توی بچه هاش باش باز لذکر مثل حظ الانثیین ها، پسرا دو برابر دخترا میبرن. بله. و کف اولاد العمومت من الاب، همین دیگه، هم کرز کردم، هم اولاد عمومه ابی هم امی، فرق نمی، ببخشید، هم ابی هم ابوینی، اینها قاعده شون لذکر مثل حظ الانثیین. حیف یرسون مع فقد المتقرب بالابوین، کی این اولاد عمومه من الاب ارث میبرن؟ اون جای ارث میبرن که یرسون، این اولاد یرسون زمینش برمیگرده به فاعلش میشه، همین اولاد عمومه من الاب، مع فقد المتقرب بالابوین، وقتی که متقرب ابوینی وجود نداشته باشه در میدان، اینم قبلا گفتیم. و یقتسم اولاد العمومت من الام به تساوی، و کذا اولاد الخؤولت مطلقا، دو دستن که ارثشون لذکر مثل حضر منفعین نمیبرن از این، بله این اولاد خؤوله و عمومه، یکی اولاد خؤوله که اصلا متقرب امی هن از اول، اینا همیشه به تصویر میبرن. توی متقرب ابی هم اونهایی که اتصالشون به پدر میت از جانب مادره، اینا هم بینشون مساوی تقسیم میشه. و یقتسم اولاد العمومت من الام به تساوی، این همونهایی که یکیشون یک سوم میبردن بین هم مساوی تقسیم میکنن. بله. خب حالا اینجا خدمت شما که عرض بکنم، این هم خدمتتون که عرض بکنم، اینم شد قاعده اینها. یک مطلب فقط دیگه باقی مونده اینجا، یک مطلب اینجا باقی مونده، ولو جامعه هم زوجون او زوجتون، بله یه مطلقا ما نخونیم، بله. و یقتسم اولاد العمومت من الام به تساوی، و کذا اولاد الخولت مطلقا، اولاد عمومه به تساوی تقسیم میکن، اولاد خوله هم مطلقا، اولاد خوله فرقی نمیکنه که رابطشون چطور باشه، ابی باشن، ابوینی باشن یا امی باشن، در هر سه حالت مساوی تقسیم کن مطلقا. یعنی حالا با این اولاد، این همیشه در باب ارث هستیه، تکلیف اینا رو روشن میکنیم، سری زوج و زوجه سرکلشون پیدا میشه. حالا اگه زوج و زوجه اینجا بودن چی کار کنیم؟ شهید میفرماد این زمانی عمل میکنیم که خؤوله و عمومه زنده بودن. اونجا چی کار میکردیم؟ با همه دعوایی که با شهید اول داشتیم و علامه هلی داشتیم و ولده و سعید داشتیم، ما گفتیم چی؟ گفتیم زوج یا زوجه نصیب اعلاشو میگیره، که یا نصف یا ربعه، اگه مرد باشه نصف، اگه زن باشه ربعه. بعد اون متقرب امی رو نصیب اصلیشو میدیم از اصل ترکه، باقی رو میدیم لقرابت الابوین ابل ابل اب. چرا؟ چون ایشون گفت که زوج، یه دلیل آورد دیگه، گفت زوج مزاحم ارث متقرب امی نمیشه. لذا ببینید ولو جامعه هم، یعنی اگر مجامعت کند کنار اینها قرار بگیره، کی؟ کنار کیا؟ کنار خؤوله و عمومه، چه کسی قرار بگیره؟ زوجون او زوجتون، حالا زوج زوجه، فکم مجامعته لآبائهم، بله ضمیر ولو جامعه هم بعد بزنیم به اولاد عمومه و خؤوله، اولاد عمومه و خؤوله اگر کنار زوج و زوجه قرار بگیرن، فکم جامعتهی لآبائهم، مثل اینی که زوج یا زوجه مجامعت کردن با کی؟ آبا این اولاد عمومه و خوله، بالای آبا هم می‌رسید یعنی عمومه و خوله. لذا اینجا چی میشه؟ فیأخذن نصفه او ربعه، یأخذو کی؟ زوج، یأخذن نصف او ربع. این او ربع برای کیه؟ برای زوج است. یک دوم رو یا یک چهارم رو میگیره. حالا زمینشو بزنیم به کل من زوج و زوجه دیگه تذکیر و تأنیثش مشکل پیدا نمیکنه. و من تقرر بالامه نصیبه الاصلی من اصل ترکه، اون کسی که متقرب امیه به میته نصیبه الاصلی رو میگیره ها، نه اینکه از باقی شما بخواید به او ارث بدید، نه نصیب اصلی رو میگیره. ول باقی یعنی اون چیزی که باقی میموند از بفرمایید نصیب زوج یا زوجه به اضافه نصیب متقرب امی میت میرسه به قرابت ابوین اول اب، میرسه به ابوین یا اب که نصیبشون چقدر. این عین اون مسئله اول الخامس است. یادتونه ببینید صفحه، بیارید عقب صفحه 210 رو ببینید، اونجا فرمود شهید که لزوج او زوجته، یه بار شهید اوله ها مال اعمام و الاخوال نصیبه الاعلا، زوج و زوجه نصیب اعلاشو میگیرن. ولی الاخوال از ثلث و من الاصل، دایی ها یک سوم از اصل رو میگیرن. اینجا هم همینه، اولاد خوله یک سوم از اصل رو میگیرن، باقی رو میدیم به اولاد عمومه. خب مسئله هشتم چیه؟ از سامنه. مسئله هشتم همون مسئله است که ما تو هر کدوم از طبقات ارثی بهش پرداختیم، که آقا در هر طبقه ارثی الاقرب و یمنع الابعد، تمام شد. اگر اقربی وجود داشته باشه در اعمام و اخوال، دیگه نوبت به ابعد نمیرسد، که توی مسئله دیروزم داشتیم دیگه، یادتونه مسئله ششم هم همین بود، عمومت المیت و اماتو و خولتو و خالاتو اولا من عمومت ابی و اماتهی، همون بحث اونجا. اینجا دیگه قاعده شو میخواییم بخونیم. فقط اینجا یک استثنایی وجود داره که اگه یادتون باشه قبلا هم بهش اشاره کردیم، گفتیم در مسئله خدمت شما که عرض بکنم ارث اعمام و اخوال، اینو کی تو بحث حجب بحث کردیم؟ تو بحث حجب، بله بیاریدش، بله خدمت شما که عرض کنم، وقتی که تو بحث موانع رو که بحث کردیم شیشو میرو خوندیم، بعد اومدیم سراغ حجب، گفتیم ملحق میشه به حجب، ملحق میشه به موانع بحث حجب. بعد که گفتیم همیشه قریب بعید رو منع میکنه و حجبش میکنه، گفتیم یه استثناء داره. یادتون دوستان استثناء چی بود؟ استثناء این بود که خدمت شما که عرض بکنم پسر عموی ابوینی میتونست عم ابی رو منع کنه، یعنی پسر عموی پدر و مادری میت، که عموی پدر و مادری میت کیه؟ یعنی برادر پدر میت ابوینی، ایشون منع میکنه برادر پدر میت رو امی، ببخشید ابی به تنهایی، و اینم خلاف تمام قواعد بود. لذا همونجا شهید ثانی فهمود دلیلش چیه؟ ایشون فهمود دلیل خاص داریم در این مطلب. لذا اینجا فقط یه استثناء داریم تو باب حجبم، ایاتون باشه همین استثناء رو مطرح کردیم، که همونجا هم شهید در موردش خدمت شما که عرض بکنم بحث کرد و فرمود حالا اگر بله متعدد بشن اعمام یا ابن عم متعدد بشه چی کار میکنیم؟ آیا حکم تغییر میکنه؟ نمیکنه؟ اگه به جای ابن عم بله بنت عم داشته باشیم حکم چطور میشه؟ که دیگه اونجا بحثی که داشت، یعنی که بحث خوب شهید هم بود اونجا که مطرح کرد در مورد اقوال مختلف توی اون مطلب. بله عرض کردیم اینو. حالا ببینید از سامنه مسئله هشتم، لا یرسل ابعد مع الاقرب، حتما اونجا رو دوستان یه بار دیگه ببینید، صفحه 170 رو یه بار دیگه همین مطلب رو در اونجا یه بار دیگه ببینید که براتون دوباره یادآوری بشه برای اینجا. لا یرسل ابعد مع الاقرب فی الاعمام و الاخوال، وقتی که ابعد، وقتی که اقرب وجود داره ابعد دیگه ارث نمیبره در مسئله اعمام اخوال. و لم یکن من صنفه، ولو از صنف او هم نباشه، یعنی اون عقربه از صنف ابعد هم نباشه. صنف اینجا دوستان این چی؟ یعنی این که اون عقربه مثلا ابوینی باشه، عقربه ابی باشه، ابعد ابوینی باشه. مهم نیست اینا هم صنفن یا نه، هر دو ابوینین یا هر دو امیین یا هر دو ابیین، نه، هر کدوم از اینا اگر باشن اون عقربه مانع ابعد میشه. لذا ببینید، لذا نتیجه شهید ببینید، فلا یرس ابن الخاله ولو للابوین، پسر دایی ابوینی ارث نمیبرد زمانی که کی زنده است؟ مع الخال ولو للام. ولو دایی امی میت زنده باشه، پسر دایی ابوینی میت ارث نمیبره. ولا مع الامه مطلقا، در مورد ام میت هم همینه. وقتی که خدمت شما که عرض بکنم ام میت زنده است، حالا چه ام ابی، چه ابوینی، چه امی، فرقی نمیکنه، کی ارث نمیبره دیگه؟ ابن الخال ارث نمیبره، پسر دایی ارث نمیبره، چون ام زنده است. ولا ابن الامه مطلقا مع الامه کذالک، باز ابن ام هم همینطوره، پسر امو مطلقا ابی باشه، ابوینی باشه، خدمت شما که از امی باشه، وقتی که امه زنده است کذالک، اون امه هم کذالک، یعنی مطلقا امه ابی باشه، ابوینی باشه، امی باشه، فرقی نمیکنه. وقتی امه زنده است پسر امو ارث نمیبره. ولا مع الخاله مطلقا، ابن ام وقتی که دارید شما، ولو ابن امت ابوینی باشه، هر ابن امی باشه، وقتی دایی زنده است مطلقا، ها دایی از هر صنفی که باشه، امی، امی، ابی، ابوینی، دایی ارث میبرن، نه اون ابن عمه، اون ارث نمیبرن. و کذا اولادهم، اولاد اینا هم همینطورن. لا یرث الابعد منهم عن المیت مع الاقرب الی، وقتی که بین اولاد هم اقرب زنده است دیگه ابعد ارث نمیبره. مثلا چی؟ کبن ابن الام، پسر پسر عمو مع ابن الام او ابن الخال، وقتی که پسر دایی یا پسر عمو زنده است دیگه او ارث بگو نمیبره. زمانی پسر پسر عمو ارث میبره که هیچ کدوم از پسر عمو و پسر دایی و پسر خاله و پسر عموها نباشن. دوستان اینجا که ای عمو خال میگه شامل عمه هم هست، عمو عمه، خال و خاله، فقط یه استثنا داره که الان میخوام بخونیم. الا فی مسئله ابن الام للابوین والام للاب، مگر یه جا که ما خوندیم که اون چه مسئله‌ایه؟ مسئله پسر عموی ابوینیه و ام ابی. اینجا نه، اینجا پسر عموی ابوینی چیکار میکنه؟ مانع ام ابی میشه. یادتونه دیگه، قبلا خوندیم دوستان اینو. فانها خارجه من القاعده، بن القاعده بالاجماع، این از قاعده خارج شده به اجماع فقها. وقد تقدمت، قبلا گفتیم این مسئله رو در موردش بحث کردیم، و تقدمت ضمیرش میخوره به مسئله تو صفحه 170 بحث کرد. و هذا به خلاف ما تقدم فی الاخوه والاجداد، فان قریب کل من الصنفین لا یمنع البعید من الاخر، یا لا یمنع بعید الاخر. ببینید دوستان، پسر عمو رو اول حلش کنیم. پس پسر عموی ابوینی وقتی که عمه ابی زنده است، پسر عموی ابوینی ارث میبره، عمه ابی ارث نمیبره. پس پسر عموی ابوینی میتونه مانع ارث عمه ابی بشه، البته به شرطی که عمه ابی باشه ها، اگه عمه ابوینی بشه نه. بعد همونجا بحث کردم، اگه این عمه عمه باشه چی؟ این عم نباشه، عمه باشه، او پسر عمو نباشه، دختر عمو باشه. همونجا یادتونه دیگه که شهید گفت نه دیگه، اگه ذکور و اونسیتشون به هم بخوره دیگه برمیگردیم به حکم اصلیمون. یادتونه دوستان؟ اون حتما برگردید ببینید. خب شهید میفهمد و هذا به خلاف ما تقدم فی الاخوه و الاجداد، این خلاف اون بحثی است که در اخوه و اجداد بیان کردیم. چرا؟ چون در بحث اخوه و اجداد گفتیم فان قریب کل من السن فین لا یمنع البعید من الاخر، یا لا یمنع بعید الاخر. اونجا با اینجا متفاوت بود. در اونجا خوندیم که اجداد هر چه هم بالاتر برن باز شریکن در چی؟ در ارث اخوه. یعنی اجداد اگه جد دهم هم زنده باشه باز در ارث اخوه شریک. اینجا نه، اینجا شما ابن عمت، ولو ابن عم از صنف دایی نیست، اصلا دایی متقرب امیه. حالا فرض کن دایی متقرب امی، امی، همون دایی متقرب امی، امی باز مانع ارث ابن عم میشه. ابن عمه نمیتونه شریک بشه توش. لذا اینطوری نیست که فرزندان اعمام هرچی هم برن پایین تر باز شریک باشن در چی؟ در ارث دایی هاشون. نه. ولی اونجا چطور بود؟ اونجا گفتیم نه. اونجا گفتیم فرزندان اخوه هرچی برن پایین تر شریکن در ارث جد، و اجداد هرچی برن بالاتر شریکن در ارث. با کی؟ با اخوه. شاید میفهمد دلیلش چیه؟ ایشون میخواد بفرماد که دلیلش اینه که میراث اعمام و اخوال به سبب فقط آیه اولوالارحام ثبت شده، و وقتی چیزی فقط بر اساس آیه اولوالارحام ثبت بشه، ما اونجا مطلق الاغلب فالاغلب رو ملاک میگیریم. اما خدمت شما که عرض بکنم میراث اخوه و اجداد هر کدوم، یعنی هم اخوه و هم اجداد هر کدومشون به خصوصی ثبت شده، یعنی انگار برای اجداد یک ثبت داریم در نصوصمون، برای اخوه هم یه ثبت دیگه داریم، لذا هر کدومشون توی خودشون اقرب مانع از ابعده، نه اینکه اقرب تو هر کدوم از این صنف ها مانع از ابعده تو صنف مقابل باشه. لذا این اجداد هر چی هم برن بالاتر شریکن در ارث با کی؟ با اخوه. این اخوه هر چی بیان پایین تر اولادشون شریکن در ارث با کی؟ با اجداد میت. ایشون بفهمد فرقش اینه. خب عبارت رو ببینید. ول فرقو، فرق بین این دوتا مسئله، یعنی مسئله میراث اجداد و اخوه و از این مسئله اعمام و اخوال، اینه که ان میراث الاعمام و الاخوال ثبت به عموم آیت اولی الارحام. ما از کجا فهمیدیم اعمام و اخوال ارث میبرن؟ ما به واسطه آیه اولی الارحام برای اینها ارث رو ثبت کردیم. و قاعدتها، قاعده این آیه چیه؟ قاعده این آیه چیه؟ الاغرب و فالاغرب. مقتضای قاعده این آیه اینه که الاغرب فالاغرب شما بکنید. دقت کردید؟ اولو الارحام اونجا چی فرمود؟ بعضهم اولا به بعض. لذا اولویتی اونجا قائل شد. بعضی اولویت دارن نسبت بعضی های دیگه. این اولویت در تقدم و تأخرشون نسبت میته، قرابتشون نسبت میته. لذا اگر ارثی فقط به واسطه اونجا ثابت شد، ما مطلقاً ملاک الاغرب و فالاغرب رو درش رعایت میکنیم. یعنی در واقع ایشون میخواد طوری بگه ارث برای خصوص دایی و خصوص عمو ثبت نشده، برای مطلق خؤوله و عمومه. آقا قرآن گفته قرابت، ما دیدیم اینا قریبن. خب بین خود اینها الاغرب منهم یمنع الابعد. این یه تیکه. حالا از اون ور میراث اجداد و اب چی و اخوه چی؟ ایشون میفهمدن اونها هر کدومش به خصوصه ای ثبت شده. و قاعده این آیه چیه؟ تقدیم الاقرب فالاقرب. اینه که شما الاقرب فالاقرب کنید. یعنی چی الاقرب فالاقرب؟ یعنی اول اون کسی که قریب تره فالاقرب، بعدن قریب بعدی، یعنی پله پله بیاد پایین. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه اون اقرب عمو باشه چه دایی باشه، چه اون اقرب امی باشه چه ابی باشه، چه اون اقرب ابوینی باشه چه امی باشه، هیچ فرق نمیکنه. در تمام اصناف و تمام حالات، دقت میکنید، در همه این حالات اون کسی که اقربه مقدمه، به خلاف الاخوه و الاجداد، بر خلاف مسئله اخوه و اجداد. فان کل واحد ثبت به خصوصی من غیر اعتبار الاخر. هر کدوم از اخوه و اجداد ارث ثبت شده براشون. کل واحد یعنی صنف اخوه و صنف اجداد ثبت شده براشون ارث به خصوصی برای خودشون، من غیر اعتبار الاخر، بدون توجه به دیگری. یعنی میراث اجداد ناظر به میراث اخوه تشریع نشده، بلکه میراث اجداد تشریع شده، میراث اخوه هم جدا تشریع شده. بله، این ها در یه طبقه قرار گرفتن. لذا فیشارک البعید و القریب، لذا مشارکت میکنه بعید هر کدوم از این اصناف کی رو؟ قریب صنف دیگر رو. دقت میکنه؟ بعید از اخوه مشارکت میکنه در قریب در اجداد، بعید در اجداد مشارکت میکنه قریب در اخوه. خب این نکته. نکته دوم در این تفاوت چیه؟ ما روایات داریم، نصوصی داریم تصریحا دلالت میکنه که در مسئله اعمام و اخوال اقرب کاملا مانع از ابعده، غیر از اون مسئله ابن عمه، او به اجماع خارج شد. مثل چی؟ فروا سلمت ابن مهرز عن ابی عبدالله علیه السلام. این جناب سلمت ابن مهرز خدمت شما که عرض بکنم از اصحاب امام صادق و امام باقره و بله توثیق جدایی هم نداره. بعضی خواستن چون که او از جناب جمیل ابن دراج میاد روایت میکنه ازش نتیجه بگیرن که ایشون خدمت شما که عرض بکنم ثقه است، که حالا باید ببینیم تو مبنای فقهی ما آیا روایت از جمیل، اگر جمیل از کسی روایت بکنه دلالت بر ثقه بودن او داره یا نه. یعنی اگه جمیل ابن دراج جای از کسی روایت بکنه آیا ما میتونیم او رو ثقه بدونیم؟ در مورد بعضی از اصحاب میتونیم دیگه. حاضر خودش سوالیه که چطوری مسئله توثیق رو بتونیم اینجا حل کنیم. حالا البته ما باید ببینیم که اصلا وثاقت تک تک روات رو نیاز داریم یا نه. همون سکونی که بله شهید هر جا میرسه و خیلی از فقها ما میفهمن ضعیفون به سکونی، باید ببینیم اصلا آیا اهل سنت بودن یا حتی فتحی مذهب بودن در روایات فقهی که محل دعوانیست باعث ضعفه یا نه. خودش دوستان یه لاین جدایی داره و لاینش از رجال شروع نمیشه یا از فقه، لاین رجال از علم اصول شروع میشه. ما باید در حجیت خبر باید ببینیم چی رو حجت کردیم، چی رو پذیرفتیم از نظر شارع، بعدن بر اساس او باید بیام نگاه رجالی بکنیم، باید ببینیم مثلا ارزش علم رجال چقدر میشه اونجا و بررسی بکنیم و بعدن ببینیم که وضعیت این حضراتی که روایت کردن چطوره و ما چقدر به توثیقات قدما برای اینها نیاز داریم و اگر کسی توثیقی براش وجود نداشت چطور باید مسئله روایت رو حل کنیم، که حالا اینم انشاءالله سر جاش. خیلی خب، فروا سلمت ابن محرز عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی ابن عم و خالتن. امام صادق در مورد چی فرمود؟ در مورد یه پسر عمو و خاله، گفت المالول الخاله، دیگه بدترین حالت دیگه، پسر عموه و خاله، خاله مؤنثه، پسر عمو هم باباش مذکره هم خودش مذکره، میگه نه المالول الخاله تمام. و فی ابن عم و خال، در مورد ابن عم و دایی گفت فرمود المالول الخال، تمام شد. از اون ورم روایت داریم، روایات زیادی داریم که تو قسمت جدوده و اخوه، این در قسمت اجداد و اخوه، ابعد از یکی از صنف ها میتونه با اقرب یکی دیگه از صنف های دیگه شریک بشه در ارث. ببینید و اما نصوص و دالت و علا مشارکت الابعد من اولاد الاخوه، نوه برادر میت، خب للاقرب من الاجداد، نوه برادر میت میتونه شریک بشه با پدر بزرگ و مادر بزرگ میت. فکثیرتون جدا، خیلی روایت اینجا داریم. ففی صحیحه محمد ابن مسلم، در روایت صحیحه محمد ابن مسلم میفهمه چی؟ قال نظرت الى صحیفه ينظر فيها ابو جعفر. دوستان دوباره صحیفه اومد، یادتونه کتاب علیین صحیفه، در یه صحیفه‌ای داشتم نظر میکردم که امام صادق داشت در اون نظر میکرد، به به خوش به حالش. قال و قرأت فيها مكتوبا، اینا اسرار شیعه است، همه چی توشه، همه چی، محرومیم الان ما. و قرأت فيها، و خوندم در اون صحیفه مکتوبا، که اینطور نوشته بود، بعد اینا مکتوبا هم بوده همش، دوستان کتاب بوده نزد اهل بیت. حالا اینا فقهشه، بحث ارثه، چقدر مطالب دیگری میتونسته وجود داشته باشه، از تفسیر قرآن و از معارف و از اخلاقیات و از خیلی، یعنی بله. و قرأت فيها مکتوبا، توی اون نوشته بود که چی، و این ظاهرا این صحیفه برای اونم حجت بوده، دقت میکنید. حالا ببینید بقیه روایت هم جالبه. قرأت فيها مکتوبا ابن اخن و جدن، پسر برادر میت و جد میت، المالو بینهما سواء، مالو بین هم تقسیم، عین همین رو خوندیم قبلا، مالو بعد بین هم تقسیم کنن. فقلت لابی جعفر علیه السلام، به امام صادق گفتم ان من عندما لا یقضی به هذا القضا، او قاضی که پیش ماست نزد ماست اینطوری قضاوت نمیکنه. لا یجعلون لابن الاخ مع الجد شیئا، وقتی که جد زنده است دیگه به پسر برادر هیچ چی نمیدن. فقال ابو جعفر، امام صادق فرمود علیه السلام انه املاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و چی؟ و خط علی علیه السلام. قاضی کجا بود؟ هر چی مصیبت میکشیم از این قضات حکومتی بنی امیه و بنی عباس، قاضی کجا بود؟ انها املاء رسول الله، پیغمبر فرموده، علی نوشته. دوستانی خیلی مهمه ها، این بعدا تو بحث حقیقت شرعی اصول به دردمون میخوره اگه ما چنین چیزی بتونیم از این جهت ثابت بکنیم. در بحث احکام مبدعه به دردمون میخوره، همشو رسول الله فرموده، املا کرده و علی نوشت. حالا ببینید اونایی که ایستادن در مقابل این مسیر چی رو منحرف کردن. همه چی معلوم بود عند امیرالمومنین سلام الله علیه، همه چی. این مسئله که دیگه مسئله فرعیه، باب ارثه که. مسائل اساسی تر، بشریت محروم شد از اونا، تمام شد. بشریت محروم شد خاطر دنیا پرستی و حماقت یک عده‌ای و طمعشون و بی‌بصیرتی و جهالت یک عده زیادی، که به راحتی مسیر از دست امیرالمومنین در بره و صدای کسی هم در نیاد. اینا مصیبت دوستان، و تاریخ تکرار میشه، تکرار میشه، تکرار میشه، تکرار میشه. این همه معارف ما اینجا داشتیم که امام صادق باید بیاد مخفیانه به محمد ابن مسلم نشون بده، بعد اون هم تعجب کنه بگه آقا هیچ کی پیش ما اینطوری فتوا نمیده، این اصلا عجیبه براش این فتوا که ابن اخ بخواد شریک بشه با جد. بعد اون صادق چی میفهمه؟ فقط انها املاء رسول الله. میدونی این چیه جلوت؟ میدونی چیه مقابلت؟ این هم نشون میده محمد ابن مسلم چقدر نزدیکه امام صادق، چون اصلا این اسرار رو نشون نمیدن به هر کسی. تو قبلی هم دوستان کی بود که کتاب علی رو امام صادق براش خوند؟ بگید تو روایت قبلی بفرمایید. ابو بصیر بود. اینا خاصن، اینا نزدیکن به امام صادق، خوش به حالشون. ابو بصیر که خاص الخاصه، خاص الخاصه، نزدیک کسی نمیتونه بشه به شخصیت بزرگ و نورانی او. خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. حالا دیگه وقت نیست من روایت ازش بخونم که ابو بصیر چی نقل میکنه از امام صادق، چه اتفاق معنوی برای ابو بصیر میفته در مقابل و محضر امام صادق. ابو بصیر اصلا موجود دیگریه، شاگرد معنوی امام سلام الله علیه، امام صادق. اینا نزدیکن، امام اینو بهشون نشون میده. دوستان خیلی شیعه اسرار داشته ها، و اینو ائمه با چنگ و دندون حفظ میکردن. پس املاء و رسول الله، حالا آیا این همون کتاب و علیه نه؟ بعد اون کتاب و فاطمه چی میشه؟ این خودش باز یه تحقیق دیگری میخواد، که اون چیزی که حضرت زهرا بعداً به خاطر اختلاف ملائکه، اختلاف این رفت و آمد ملائکه پیش ایشون برای تلقی کرد و فهمید، و بعد امیرالمومنین اونها رو املا کرد. سخنان امام رو بخونید، محدثه رو سرچ کنید در آثار امام، محدثه. ایشون میفهمد بزرگترین لقب حضرت زهرا محدثه است. اینقدر بزرگ بود که جبرئیل رو آورد پایین در عالم و با او تکلم میکرد، و بعد همه تکلم رو فرمود امیرالمومنین نوشت اینها رو. بعد صاحب سر تمام عالم رو خونه نشین کردن، راحت اتفاق میفته. علی ابن ابی طالب خونه نشین شد. اگه نجنبیم تکون نخوریم، این انقلاب ما که دیگه از امیرالمومنین که بزرگتر نیست که. اگه نجنبیم، پای کار نایستیم، این درس ها رو ما سریعتر جمع جور نکنیم، اون وقت کسانی که سرشون به تنشون توی این عرصه نمیارزه، ذره ای علقه ندارن به این خون صدها هزار شهیدی که ریخته شده، این همه مظلومیت ها، این همه محرومیت ها، اونا میشن همه کار اون وقت در این بله حوزه امام زمان. وقت ما چی میخوایم جواب بدیم؟ چی میخوایم جواب بدیم؟ بگیم مشغول بازی و یللی تللی مون بودیم؟ پذیرفته از این حرف؟ خدا ان شاء الله نجاتمون بده. و ان محمد ابن مسلم، دوباره از محمد ابن مسلم، ان ابی جعفر، از امام صادق سلام الله علیه، قال حدثني جابر عن رسول الله ولم يكن. خیلی جالب این بار حالا از جابر نقل میکنه، یکذب و جابر. جابر از پیغمبر به من چی؟ این خبر رو داد. امام صادق که نیاز به جابر نداره که. ظاهرا محمد بن مسلم که خودی مناس، ظاهرا این مسئله خیلی جدی بوده که اونجا امام صادق برای اینکه این تعجب محمد بن مسلم به خواب راحت بشه فرمود انها املاء رسول الله، اینجا فرمود جابر از پیغمبر بهم گفت و هر کی میخواد حرف بزنه بدونید حرف پیغمبره، حرف من فقط نیست که جعفر بن محمد بن صادقم، گرچه حرف خود امام صادق سنده، ولی اینجا متصلش میکنه به حضرت رسول. اینا خودش دوستان لطائفی توشه. حدثنی جابر عن رسول الله، جابر از رسول الله برای من نقل کرد، این البته این از ان ابی جعفر ها، چون یه لحظه خودم فکر کردم امام صادق، بعد تعجب کردم چون جابر تا زمان امام صادق زنده نبود. بله ان ابی جعفر امام باقر میفرماد که حدثنی جابر عن رسول الله، جابر از رسول الله نقل کرد که ولم یکن یکذب جابر، جابر هیچ وقت دروغ نمیگفت، که ان ابن الاخ یقاسم الجد رحمت الله، این جابر همون جابر ابن عبدالله انصاریه، بله بسیار بزرگ، که پیغمبر به او فرمود که سلام منو به فرزندم که هم نام منه برسون به امام باقر سلام الله علیه. جابر همون زائر اربعین کربلای سید الشهدا است سلام الله علیه مجمعه، که چی فرمود؟ ان ابن الاخ یقاسم الجد، ابن اخ شریک میشه در با جد برای در ارث. خب اینم تا اینجا، حالا باز ما بله اون مطلب آخرمون، ان شاء الله مطلب آخرم سری میخونیم فردا، بحث من له سببانه، اگه کسی دو تا سبب براش محقق شد بله در مسئله ارث اون رو بعد چه کار بکنیم، اونم ان شاء الله جلسه بعد عرض خواهم کرد. و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.